عنوان باب عرض کردن و شیخور عنوانی که برای باب عرض کردن این باب وجوب خمس فی غنائم دار الحرب و فی مال الحربی و الناسه و بقیه هم دیگه مفردات عدم وجوبه فی غیر الاشیاء المنصوصه و انه یجب مرتا واحده که بعضی از اینا خوب بود براش باب مستقلی باز میکردن، یعنی یجب مرتا واحده چون یه حدیث بیشتر نبوده تو همین باب آوردن. ناصر رو همیشون میبینید تو این باب آورده، ولی در جامع الاحادیث مرحوم البجیری باب جدایی براش باز کردن، ایشون حالا تو این باب آورده ناصر رو هم دیگه. لذا حدیث بعدی در باب ناصر، سه تا حدیث تو این باب در باب ناصر هست، یکی حدیث سومی است، یکی حدیث ششومی و یکی حدیث چهاردهم که حالا این رو باید بخونیم. در حدیث ششومی که بیشتر مربوط به باب هست، یعنی باب وجوب خمس در مال ناصر، این هم فهمیدین اگر مال ناصر به کسی به دست آورد باید خمسش رو پرداخت کنه، اما روایتی که عمدتاً بر این دلالت کنه روایت ششومی بابه که عن حفص بن بختری است، مرحوم صدوق مرحوم شیخ طوسی نقلش کردن، صحیح السند هم از صاحبه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال خذ مال الناصر حیث ما وجدته و ادفع علینا الخمس، که از این روایت استفاده میشه مال ناصر قیمت نداره، هر کجای مال ناصر رو دست آوردید اخذ بکنید و خمسش رو برای ما بفرستید. روایت چهاردهمی و ششمی باب دیگه در سومی باب دیگه در تفسیر ناصر هست، عمده روایتی که ایشون نقل کردن که دلالت میکنه مال ناصر عرض کنم حرمت نداره، همین روایت برابر هفتمی باب هم همینه، اونم صحیح است. انهو ان معل ابن خنیس قال قال عبدالله، همینجا برابر این دوتا روایت رو مرحوم شیخ طوسی نقلش کردن در تهذیب و یکی از حفص ابن بختری، یکی هم از عرض کنم معل ابن خنیس، خذ مال الناس به حیث ما وجدته و ادفع علینا الخمس، به دو طریق مرحوم شیخ این حدیث رو نقل کردن. عمده دلیل همینه که این دو تا حدیث هم هست دیگه، این دو حدیث دلالت میکنه برای این که مضمونش یکی اما به دو سنده و دلالت میکنه که مال ناصب حرمت نداره، میشود مالش رو عقص کرد ولی خمسش رو باید بدید. حالا این که خمسش رو باید بعد در کسر معونه بدید یا نه جزو غنائم بعد از همون اول تمام خمسش رو بدید محل بحثه دیگه، دیدیم محل سید در عروه احتیاط میکنن، میگن که تمام خمس رو بده و از همون قبل از اخراج معمول هم که بذاره، که انه هم میخوان بگن ممکنه این خمس از باب خمس غنائم باشه نه از باب خمس فواید و ارباح مکاسب و اینه، بلکه از باب غنائم، لذا میگن بعد از همون اول بدون اخراج معمول بده، مثل گنج و اینا دیگه که اخراج معمول ازش نمیشه، اینم همینه. حالا دیدی احتیاط کردن، بعضی هم فتوا دادن، بعضی هم به عکس فتوا دادن، ولی این بحث دومه. اما از این روایت دو تا روایت که کی روایت حفص است کی روایت از خانم معل ابن خنیس استفاده میشه که مال ناصب حرمت نداره و میشود اخذ کرد، ولی اگه اخذ کردید بعد خمسش رو به امام پرداخت.
داخل اون 5 میشه؟
بله.
مال ناصب داخل اون 5 میشه؟
شاید داخل در غنائم باشه دیگه. لذا ایشون زید باب غنائم نقلش کرده، اگر کسی گفته از باب غنائمه اون وقت بعد قبل از اخراج معونه هم خمسش رو بده، معونه سالش رو نمیتونه کسر کنه، چه مثل غنائم. این محل بحثه که از باب غنائمه از باب مطلق و فارغ است، ولی ایشون ذیل غنائم نقل کرده است کردن، بعضی باب مستقل نیسته که در جامع الاحادیث باب مستقلی براش باز کردن. نکتش هم همینه که آیا از باب خمسه از باب غنائمه یا ملحق به غنیمت نیست، یک امر جداییست، ازا احکام مستقلی هم داره. مرحوم شیخ خرس سلام رضوان الله تعالی گویا استظهارشون میمونه که از باب غنیمته، لذا زیل باب غنیمت ذکر کردن، نتیجه هم اینه گویا استظهارشونه که قبل از اخراج معونه هم باید باشه دیگه، میشه بهشون نسبت داد، بی جهت زیل این باب ذکرش نکردن. در عرض کنم جامع الاحادیث که جدا شده قاعدتا ممکنه از همین باب باشه که این ملحق به غنائم نیست، این خمس دیگه‌ست، لذا جدا شده، ولی وجه نداشت جدا بشه دیگه، جدا کردنش باید یه نکته‌ای داشته باشه، نکتهش هم قاعدتا در همینه، ولی ایشون مرحوم شیخ خرز ظاهرش اینه که اینا رو از یه باب میدونه و لذا در زیر باب خمس در غنایم دار الحرب ذکر کردن، باب وجوب الخمس فی غنایم دار الحرب و فی مال الحربی و الناصر. حالا این دو تا روایت، دو تا روایت دیگه است که در تعریف ناصبه، یکی روایت سومی است و یکی روایت چهاردهمی. روایت سومی تعمیم داده، روایت چهاردهمی دیگه خیلی تعمیم داده. روایت سوم اینه: انا عبدالله ابن سنان نبی عبدالله علیه السلام در اقابل اعمال مرحوم صدوق نقلش کردن، قال لیسن ناصب من نسب لنا اهل بیت. این دیگه در تعریف ناصبه، ناصب اون کسی نیست که با ما اهل بیت دشمنی میکنه. حالا نسب لنا هم معنا میکنه دیگه، به معنی معادات و نسب الحرب، یعنی اقامه حرب و درگیری، و این معنی لغویش هست. لیسن ناصب من نسب لنا اهل بیت، ناصب کسی نیست که با ما اهل بیت نسب و دشمنی داشته باشه، عداوت داشته باشه. لأنک لا تجد احدا یقول انا ابغض محمدا و آل محمد صلوات الله علیه و سلم، ولکن ناصب من نسب لکم و هو یعلم انکم تتولون و انکم من شیعتنا. ولی ناصب اون کسی است که دشمنی با ما، با شما دشمنی میکند، در حالی که میداند شما به ما تولی دارید و از شیعان ما هستید، که انه به خاطر تشیعتون با شما مخالفت میکنه. اگر کسی به خاطر تشیع با شما مخالفت کنه، این ناصب. از کلمه یه تعمیم اینجا دادن، حالا دوباره از یه جهاتی بحث داره باید بخونه. روایت 14 که دیگه خیلی تعمیم داده، که حالا اصلا مکاتبه است، عن محمد ابن احمد ابن زیاد بن محمد ابن علی ابن عیسی قال كتبت الیه، یعنی علی ابن محمد علیه السلام امام هادی، اسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه الى اكثر من تقديمه الجبت و طاغوت و اعتقاد امامت امام. آیا بیش از این برای ناصب بودن شرط؟ اگر کسی، من میدونم که اعتقاد به امامت جبت و طاغوت داره و اونها رو مقدم میداره بر امیرالمومنین علیه السلام، آیا این برای نسب کافی است یا بیش از این من باید اختبار کنم؟ حضرت فرج الجواب: من کان علی هذا فهو ناصب. این تعریف ناصب این دو تا رو باید دیگه، که حالا چه جوری باید اینا رو معنا کرد؟ یعنی تمام احکامی که برای ناصب ذکر شده در کتاب طهاره، در کتاب نکاح، در کتاب جهاد، در کتاب خمس و امثال اینها، بقیه چنین ناصبی باره یا نه؟ این در بعض احکام فرمودن ناصبه، خواهم بگم که اینا هم در باطن مثل نواصب هم. کسی که اینها رو مقدم میداره بر امیر المومنین و قاعدتا مستضعف هم نیست، ازا مرمو الله مرسین اضافه میکنه، کسی که مستضعف نیست و از کنم در توضیح همین روایات هم هست، مستضعف نیست و اونها رو مقدم میداره و مصر برای اعتقاد خودش هست، هم بودن داخل در ناصبه به استناد همین جنس روایات. تا این نسب معنیش اینه که احکام باب نکاح و اموال و اینا هم برش بار میشه، مالش حرمت نداره، نمیشه با او ازدواج کنی، نمیتواند با مسلمان ازدواج کند، یا نه این احکام ظاهریه رو داره ولی باطنن این آدم هم مثل نواصب میمونه، کسی که مستضعف نیست و معتقد به تقدم اون هاست. این محل بحث دلالتش، حالا بحث میکنیم، برسیم به این حدیث بحث میکنیم. فعلا در حدیث پس دو تا بحث رو میذاریم بعد دیگه، یکی بحث این که اموال ناصب حرمت داره یا نداره، دومی که اون ناصبی که اموالش حرمت نداره مطلق کسی است که معتقد به تقدم اون دو نفر و امامتشون هست، یا این که نه یه لوازم دیگه هم داره. این حکم مترتب بر این موضوع به این وسعت نیست. الهیال این دوتا روایت ناصب رو تعریف میکنه. در روایت دومی حالا خیلی احتمال هست که مراد از ناصب به این وسعت این باشه که باطنن ناصبه، احکام ظاهری اسلام کسیم خیلی به اسلام داره، اما در این روایت سومی اینطوری نیست. در این روایت سومی توسعه به یه جهت دیگری هست، ممکنه کسی بگه نه احکام ناصب برایشون مترتبه این دستهی که در این روایت سوم ازشون بحث میشه. حالا روایت سوم بخونیم، بذار روایت سوم ممکنه موضوع همین خمس رو معین بکنه، اما روایت چهاردهم ممکنه ناظر به موضوع خمس نباشه، ناظر به امر باطنی باشه که کسی که امامت دو نفر رو قائل به اونا رو متقدمه بر حضرت میداره و مستضعف هم نیست، ان عمدنه ان فهمنه ان شعورنه، این باطنن منحق به نواسبه و اهل نجات نیست، نه از فهمیده. ولی این روایت محتمل است ناظر به همین موضوع باب خمس و امثال اینا هم باشه، لذا این روایت بیشتر روش تأمل بفرمایید. حضرت اوندن لیسن ناسب و من نسب لنا اهل البیت. ناسب نسب در لغت به معنی عداوت یا اقامت و شیه، لذا نسب الهر بین جنگ بپا کرد. بعد گویا اختصاص پیدا یا اختصاص نه استعمال میشه در خصوص دشمنی کردن و عداوت کردن، و لذا دیگه نسبه یعنی آدا دشمنی کرد با اون، لذا مناسبت داره به معنای اولیش. نسبه به معنی لغویش در اصل ظاهرا اینجوریه، به معنی اقامت و شیه، کاری رو انجام دادن، به پا کردن. فاذا فرخت فنسب یعنی دنبال اقامه کار، انجام کار رو اینات فهمیدیم. اما گویا در اثر کثرت استعمال در خصوص نسب عداوت، نسب هر در خصوص عداوت و اینا دیگه استعمال میشه. نسب یعنی آدم، یه قاعدتا اینجوریه. بنابراین نسب ابتدا به معنی نسب و نسب و شیء، لذا گفته میشود نسب الحرب یعنی اقام الحرب. اما بعد به معنی معادات هم به کار میده، دشمنی کردن، و بدون اینکه اضافه به حرب بشه گفته بشه نسب الحرب، حرب به عنوان مفعولش ذکر بشه، خود نسب معنی معادات و اقامه حرب، جنگ به پا کردن، دشمنی کردن، اینجوری استعمال میشه. تو این روایت هم بعید نیست همین باشه، لیسن ناسب و من نسب لنا اهل بیت. دشمن اون کسی نیست که با ما اهل بیت دشمنی میکنن، ناسبی که یعنی دشمن ما. چرا؟ علتش اینه، لأنک لا تجد احدا یقول انا ابغض محمدا و آل محمد. کسی رو پیدا نمیکنی که بگه من بغض وجود مقدس نبی اکرم و آل او رو دارم. این پیداست در زمان امام صادق علیه السلام وضع به جایی رسیده بوده هیچ کسی علنا اظهار عداوت نمیکرده، ولی قبلش که فراوان بودن که بله بله، قبلش که خیلی فراوان بودن، پیداست یا نبودن تو دوران حضرت به یه جایی رسیده بوده که دیگه نمیشده همچه نفی علنی بگی، یا اگه بودن لااقل در اون دسترس ها و نبودن، یه عده معدودی بودن که مثلا یه همچین اظهاراتی میکردن. ولی در زمان قبلش که بوده که دشمنی میکردن، به خصوص حالا بعد عرض میکنم اگر کسی در این دشمنی تدین رو شرط ندونه، بگه تدین لازم نیست که به عنوان دین دشمنی بکنه، دشمنی بکنه دیگه، بغض داشته باشه این ناسبه، به خصوص اگه اینجوری بگید در زمان امیرالمومنین که فراوان بودن که با حضرت در افتادن و حضرت کنار زدن و اینا دیگه فراوان بودن، کم نبودن. ولی پیدا زمان امام صادق علیه السلام این جمعیت کم شده بودن، یه سی به سلام موقعیتی برای حضرت پیدا شده بوده، این از برکات عاشورا و بعد زحمت امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیه السلام است که دیگه مسیر گویا تغییر کرده، کسی اصلا اظهار عداوت علنی نمی کرده. تا قبلش که بوده تو کربلا که خبرش می دونید قوا می کردن دیگه، فرمود حضرت وقتی سوال کردن که برای چی فرمه تستهلون دمی قالو مثلا بغزن لعلی علیه السلام، یعنی هم عداوت می کردن هم اظهار می کردن، تبدیل به حربش می کردن. گویا کار به جایی رسته بود در زمان امام صادق علیه السلام دیگه اینجوری نبوده، موج برگشته بوده. از این رو باید همچین استثاری میشه. علی حال ببینید، حضرت فرمودن که ناسب کسی نیست که با ما دشمنی میکنه، لأنک لا تجد احدا یقول انا ابغض محمدا و آل محمد صلی الله علیه و آله. کسی پیدا نمیکنه بگه من بغض و نفرت به حضرت نسبت به حضرت دارم. ولکن الناسب من نسب لكم و هو یعلم انکم تتبلون و انکم شیعتنا. با شما دشمنی میکنه در حالی که میدانه شما شیعه ما هستید. از این روایت هم ظاهرا استظهار میشه که دشمنی به جهت شیعه بودنشونه، ولی اگر با یه شیعه خصومت داره، دعوا داره، میدونه شیعه هم هست اما دعوای مالی داره، دعوای ارضی داره، اینو شامل نمیشه. این بین دو تا شیعه هم ممکنه اتفاق بیفته، مردم میدونن که هم دیگه محبن ولی سر مال با هم نزاع دارن، اینا هست فهمیدین. این یا مثلا کینه‌شو به دل میگیره به خاطر مسائل مالی، خب این بین دو تا مؤمن هم ممکنه اتفاق بیفته، نباید باشه ولی احیانا هست. این که و هو یعلمو کنه به منزله تعلیله، یعنی علت این که با شما دشمنی میکنه اینه که بدون شما شیعه هستید، به خاطر تولی به ما و شیعه ما انتحال به تشیع با شما دشمنی میکنه. سرزدگیش
تمام
داره؟ نه نه نه، نمیگه بغض نداره، اظهار بغض نمیکنه، نه بغض نداره، اظهار بغض نمیکنه، بغضشو اینجوری نشون میده با شما دشمنی میکنه. حالا از این رو باید چندی مطلب باید بحث بکنیم زیل این روایت. ببینید یه نکته ای که هست اینه که اگر کسی نسبت به ائمه علیهم السلام بغض داشته باشد، یک نسبت به وجود مقدس نبی اکرم و ائمه جمعی، یا یکیشون هم کافیه برای نسبت به یه امام بغض داره، اعوذ الله، انشاءالله این پیش نیاد، چون دیدید در دعای است و غیبت یه جمله آخرش داره دیگه، الله کسی امین و خسما آل محمد علیهم السلام، ممکنه کار آدم خدای نکرده به اینجا بکشه. کسی بغض داشته باشد نسبت به یکی از ائمه علیهم السلام، یکی از اهل بیت، وجود مقدس نبی خاتم و اهل بیتشون صلوات الله علیهم اجمعین، نسبت به یکیشون هم بغض داشته باشه، یک، این بغض رو اظهار بکنه، دو، اظهار بغض بکنه، یعنی اعلام میکنه، حالا اعلام زبانی میکنه یا نه اصلا عملا جنگ را میندازه، درگیر باشون میشه، و بعدم سه، تدین به این امر پیدا کنه، یعنی از باب دیانت این رو بگه، اینو جز دین خودش قرار بده، بغض رو مثل خوارج، خوارج هم اینا رو هم داشتن، هم بغض داشتن، هم اظهار میکردن، هم اظهار زبانی، هم اظهار عملی، یعنی جز دین خودشون میدونستن، این قطعا ناسبه، این محل بحث نیست، هر سه درش جمع بشه. اما اگر نه، کسی بغض داره ولی اظهار نمیکنه، بغض داره در باطن، اظهار، اینم جزء ناسب به حساب میاد تا اظهار نکرده، احکام نواسب برش بار میشه، یعنی از دایره اسلام میره بیرون، احکام ظاهری مسلمان هم نداره، احکام نکاح و طهارت و نجاست و امثال ایناش میشه مثل کافر، یا نه صرف بغض باطنی. دو، بغض داره اظهار میکنه، این مسئله دو، بغض داره اظهارم میکنه ولی تدین به این امر نداره، بغض داره اظهار میکنه، اظهار زبانی میکنه، اظهار عملی میکنه، دعوا را میندازه، معادات میکنه، ولی تدین نداره، از باب دین نیست، سر دنیا با ائمه علیهم السلام دعوا داره، دشمنی هم میکنه، که مثلا از بعضی از عبارات از امام بله در کتاب الطهاره استفاده میشه که میگن که این معلوم نیست برای نجاست کافی بشه، والا اکثر افرادی که دور بر هست تعمیر بودن اینجوری بود که با حضرت دعوا داشتن، بغضن داشتن سر دنیا بود، اینو جز دینشون نمیدونستن دشمنی با حضرت بود، سر دنیا با حضرت دعوا داشتن دیگه، سر ریاست و دنیا پرستی، ولی تدین به بغض حضرت نداشتن، ولی سر منافعشون با حضرت دعوا هم داشتن، ائمه احکام نجاست بر اونا بار نمیکردن، معاشرت میکردن باشون، از بعضی عبارات هستم تو کتاب الطهاره این استفاده میشه، همون داری که دور بر از تعمیر بودن، دیان تدین به بغض نداشتن ولی بغض داشتن، بعدم بغضشون هم اظهار هم میکردن، نه تو عمل که، ولی مثل خوارج نبودن که بگن جزء ارکان دین ما، دشمنی ما، شما رو کافر میدونیم، جزء دین ماست، خوارج اظهار میکردن، این جزء دینشون هم میدونستن که حضرت رو کافر میدونستن علیه بالله، بله میگم بعد همینه دیگه. پس ببینید مسئله سوم، پس یه نکته این است که آیا بغض به تنهایی کافی است یا اظهار میخواد، دو، اینکه کسی بغض داره اظهارم میکنه ولی اینو جز دین خودش نمیکنه، تدین به او هم لازمه یا نه، تدین لازم نیست برای ناسب بودن و ترتم احکام نست به خروج از احکام اسلام و به اصطلاح از انتحال به اسلام خارج شدن، به صرف بغض و اظهار محاصل میشه، به صرف بغض یک، بغض به اظهار دو، یا محتاج به تدین هم از سه. یه مسئله چهارمی هم هست که اینم بعضی بحث کردن که آیا عداوت، دشمنی کردن بدون بغض اگه باشه چی؟ سر مال دعوا میکنه بغض هم نداره، این میشه اصلا یا نه، اگه کسی دشمنی میکنه و عداوت میکنه، این عداوت هم باید با بغضه، نمیشه عداوت باشه، به تعبیر دیگه عداوت اخص از بغضه، ممکنه کسی بغض داشته باشه کارش به جنگ نکشه ولی جنگ همیشه هم راه با عداوت، اگر کسی اینو گفت که اخصه که دیگه بحث مستقلی نداره، کسی که عداوت میکنه هم بغض داره هم اظهار کرده جنگ میکنه، ولی اگر گفتید نمیشه کسی جنگ کنه بدون بغض، سر منافع مادی با امام علی عزب الله دعواش میشه، کار به دعوا، ولی بغض امام هم نداره، جز تدین به بغض هم نداره ها، سر منافع بغض نسبت به امام و امامت امام نیست، مثل اینکه دو تا شیعه که با هم دعوا میکنن سر امور مالی گاهی بغض هم دیگه هم میگیرن، ولی نه چون شیعه است، اگه چون شیعه شست بهش بغض برسه که دیگه از شیعه بودن خارج میشه که، سر همین ائمه من میکردن که نداشته باشید دیگه، گفتن اینجوری نباشید. بنابراین اینجوری یه نسبت به امام علی اسلام سر منافع شخصی اختلاف پیدا کرده دعوا میکنه، میشه یا نه؟ اگر گفتید میشه عداوت و جنگ ظاهری رو تفکیک کرد از بغض، وقتی مسئله اینه خود اینم داخل در موضوع نسب میشه یا نه؟ یه کسی با امام نزاع میکنه، بنابراین فهمیدید، یا سر چی؟ سر منافع، بغضم نداره، اینم جزء نواسب یا نه؟ نسبت به شیعه قطعا جزء نواسب نمیشه. اگه کسی بدون بغض سر منافع دعوا بکنه، این برای نسب کافی نیست، باید به خاطر شیعه بودن فرمودن. این چهار جهت رو از کردم، اون که قدر متیقنه اینه که احکام نواسب در باب نکاح، در باب جهاد، در باب خمس، در باب از کنم طهارت و نجاست و امثال اینا به کسی که این سه خصوصیت رو با هم داشته باشه بار میشه، بغض داشته باشه نسبت به عهد مناهله بود و از این سه سال به همشون باشه، دو اظهار بکنه، سه تدیون داشته باشه، این قطعا ناسبه به معنی الخاص، یعنی احکام فقهی ناسب بود از دایره اسلام خارجه. ولی این سه چهار تا مسئله رو باید بحث بکنیم. حالا بحث کلیش که رفتی به این روایت نداره، این روایت از این چند جهت باید مورد دقت قرار بدیم که آیا این احکام ازش استفاده میشه یا نه. نه نه، اونا مبتز نیست. ببینید
اون تا اظهار نشه که
بغض
فعلیت
پیدا نمونه. چی اسم؟ بغض؟ بله. بغض حالا همین رو داریم، بعد ببینیم از روایت چی استفاده میشه. نفس بغض. ببینید بقیه ادله رو کار ندارم. این روایت فعلا بخونیم که نفس بغض کافیه یا کافی نیست برای نسب. نه، نفرت داشتن. کینه باطنی و دلی با امام داشتن. نفرت دلی داشتن. این دیگه
معنیش
به جهت اینکه امام دیگه. عرض کردم
این امام بودنش نفرت داره. اصلا از
این فرق نمی کنه به نظرم، بغض امام جهت شخصی اینا نداره، بنابراین فرمودیم بغض نسبت به امام ولو به جنب امام شخص امام اینم جزء نواسب میشه، لازم نیست بگه چون معتقد است که امام است، نه، همین بغض شخصی امام، بغض داره نسبت به امام. یه بار میگید بغض نسبت به امام نیست، دعوای شخصی است، مثل دعوایی که بین دو تا شیعه پیدا میشه، بنابراین فرمودیم بغض نیست، دعواست، ولی یه بار بغض نسبت به نفرت از امام داره، نفهمیدین، تنزه از امام میکنه، فاصله میگیره، خودشو دور میکنه از امام، تبری میجوه همراه با نوع اعلام نفرت، این بغض اینه دیگه در لغت. آیا این کافیه برای کفر یا بعد اظهار؟
قبول داره امام ولی حتی به
اشتاره نه نه نه، اگر بغض نسبت به امام پیدا کنه این کافر میشه. بغضا امام مبغوزه، یه بار با که با امام یه ناراحتی داره دیگه، ولی بغض که به طورت نفرت پیدا کنه، تنزه پیدا کنه، این داخل در چیز نیست.
اگه نفسو بعد اسماعیل بن سبی جعفر علیه السلام جسارت میکنن،
اگه جسارت کنن که حتما نجس میشن دیگه، در شک نیست که احکام نسب نیست، جسارت کنن اهانت کنن. پس ببینید این یک. حالا از این روایت ببینیم چی استفاده میشه، خصوصا این روایت در این جهات میخوایم مورد دقت قرار بدیم. حضرت اون لیسن ناسب من نسب الان اهل البیت، ناسب اون کسی نیست که دشمنی با ما میکنه. این پیداست معنی ظاهریش که بگیم کسی که با ائمه دشمنی میکنه ناسب نیست، نسب رو ازش برداریم که مقصود نیست، یعنی میخوام بگن اختصاص به این نداره. لیسن ناسب یعنی ناسب مختص به این نیست، نه اینکه ناسب نیست کسی که با ما دشمنی کنه، کسی با شیعه ما دشمنی کنه ناسب، با ما دشمنی کنه ناسب نیست، این که اصلا مراد نیست. نه، پیداست عبارت لیسن ناسبو یعنی اینطور نیست که ناسب فقط این نیست، مرتبه مادونش هم نسبه، یعنی که انه او اختصاص به این مرتبه نداره. خب حالا تا اینجا لعنک لا تجد احدا یقول انا ابغض محمدا و آل محمد صلوات الله علیه و آله. از این عبارت شما چی استفاده میکنید؟ استظهار میشه که اگر کسی بغض اهل بیتو داشته باشه به اظهار بکنه، این ناسبه. حالا ببینیم تدین هم شرطه یا نه، میشه به این رو باید بگیم تدین شرط نیست، ولی اگه کسی بغض داشت اظهار کرد ناسبه، ظاهرش اینه.
ما باشیم این رو باید همون کلام عبارت، کلام روایت رو اخذ بکنیم
دیگه. میگه لعنک لا تجد احدا ناسب، فقط کسی نیست که به ما دشمنی بکنه، که انه دشمنی با خودشون دارن توضیح میدن چیه، میگن این رو کسی اعلام نمیکنه، هست ممکنه باشه کسی اینجوری ولی اظهار نمیکنه.
ناسب هست
بس ناسب دیگه. بله نه 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 میگه نه چون کسی اظهار نمی کند ناسب کسی نیست که با ما نسب کنه. چرا؟ چون کسی چون اگه اظهار کرد میشه ناسب. ممکنه معناش این باشه
اظهار نیست، یعنی که اگر اظهار میخواست ناسب فقط همین بود دیگه، کسی که بگه کسی که
بخت داشته
باشه و بگه. حالا که میگن ناصب فقط این نیست، یعنی گفتن شرط نیست.
نه 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 فقط گفتن، نه نمیخوام بفرمایم گفتن اظهار شرط نیست، میخوام بفرمایم نمیاد اظهار کنه دشمنیشو با ما.
اظهار شرط برای ما،
اظهار دشمنی با شما هم کافیه.
اظهار با اظهار نمیکنه برای ما، یعنی
از این روایت استفاده نمیشه نسب به بغض تنها کافیه ها. هر اونی که از این روایت میشه استفاده کرد بغض و اظهار هست. ببینید بغض به تنهایی رو نمیتونید به روایت بگید. چرا؟ چون حضرت میگن کسی نمیاد بگه من بغض دارم که پیداست بعد بگه تا ناسب بشه. میگن نمیاد بگه.
یعنی
نمیخواد بگه طریق اکتشاف ندارید.
ناسب این نیست که میگه ناسب نیست، یعنی این که هست چی برتر.
و پس کی هست؟ اینی که هست کیه؟
یعنی
اونی که حالا اینی که هست کیه؟ اینیست که میگه بغض داره به اظهار میکنه دیگه.
یعقوب.
بله. تعمیم به کجا میده؟ تعمیم میده به دشمنی با اهل. نه نه به اظهار به تعمیم نمیده. به اظهار عداوت با شیعیان تعمیم. زیرش تعمیم خودش بیان کرده. تعمیمش رو توضیح دادن دیگه، مطلق که نذاشتن. نه دیگه تعمیم.
علاوه بر چه چیزیه که کسی که میدونه این شیعه است و علاوه بر چه شیعه‌ای داره محب.
حالا اینو الان بس. اینو این الان بس. ببینید تا اینجا از این روایت از این عبارت استفاده میشه که اگر کسی بغض ائمه رو داشت و اظهار کرد این ناسه. اون اضافه میکنه. اون الان از زیلش بعد استفاده کنیم.
خود اینم اضافه
شه علاوه فرد دیگه هم داره. اون فرد بیش از این است، یعنی
جو فرد
جلیل
ناسب از این
روایت
استفاده میشه
که تدین نیاز. حالا ببینیم تدین لازمه یا نه. بعضی گفتن که از این روایت استفاده میشه تدین هم شه. میشه گفت بگیم تدین شرط نیست. این روایت از این ناحیه اطلاق داره یا اصلا در صدد بیان این خصوصیت نیست که بخواد بگه تدین هم داره یا نداره. به عنوان دیانت این کارو میکنه یا نمیکنه. بنظر میفهمید. اگر گفتید در صدد بیان از این جهت هم بخواد همه خصوصیاتو بگه و نفرموده که به امان دیانت باشه یا نه، بعد میگید پس اطلاق داره، از اطلاق رو بعد استفاده میکنیم که کن نه او کسی که بغض داشته باشه به اظهار بغض و ناسبه ولی تدین نداشته باشه. ولی معلوم نیست از این جهت روایت در سر
داره دور روایت این تعمیم
لذا نمیشه بگید دیانت شرط نیست از این روایت استفاده. تو این روایت شرط نشده ها، اما شرط نیست هم استفاده نمیشه.
روایت کاملا مشخصه که تعمیم داده معنای نیست.
تعمیم داده به کی؟ حالا به کی تعمیم داده؟ ما سر از همین تعمیم باید بس بکنیم دیگه. بله تعمیم به کی؟
دشمنی باشی
ایان. بله دیگه. بله این که محل بحث نیست. بله فعلا تو فقره اولی. فقره اولش استفاده می شود که بغض اهل بیت و اظهارش این برای نسب. این موجب نسبه. این که دیانت شرط است یا نیست این روایت قطعا شرط نکرده. از این روایت اشتراط استفاده نمیشه. اما عدم الاشتراط استفاده میشه منوط بگید به اینکه بگید اطلاق داره دیگه. اطلاق منوط به اینکه بگید در صدد بیان بوده، می‌خواستن همه خصوصیات رو توضیح بدن، در مقام همه خصوصیات تبیین نفرمودن، در حالی که معلوم نیست که بعد از این جهت در صدد بیان می‌خواد بیاد کسی با شما هم دشمنی کنه ناسبه. اما تبیین هم شرط یا شرط نیست، این از روایت تغییر استفاده میشه نه اطلاق. رضا از این ناحیه این روایت مجمله. ولی این دو چیز حتما اگر محقق شد و تدینم بود با نصب است حاصل میشه، اما بدون تدین این رو باید نفیش نمید.
یعنی
جزء اعتقاداتشه.
یعنی
به عنوان دین بغض میورزد. ببینید به عنوان دینش مثل خوارج که این جزء دیانتشون بود،
یعنی
بدعت بود. حالا بحث بدعت مثلا میگه جزء از دینه، یه جزء از دین بغض. چطور ما میگیم از فروع دین تبلی به تبری؟
مثلا
جز فروع. حالا بعضی جز اصول هم میدونن اگه کسی تبلی و تبری از اون طرف جز اصول یا فروعش دونه تدین بهش داشت.
اگه زیل یه عنوان مثلا چون که نامدودالا این فرق مثلا منحرف میکنه خامرا یا تفرق میفتنه مثلا باشمده
این جزء از دین میشه؟ نه نه به مال دیانت میگه جزء اعتقادات من نیست، ولی این کار زشتی داره میکنه من باش مخالفم.
اعتقادش دیگه
نه نه ببین یه بار اعتقادش اینه که من بعد بغض داشته باشم نسبت به کسی، جزء دین گفته نسبت به کسی که این کارو میکنه بغض داشته باشم. من به عنوان بغض نه، این شخص رو یه بار مستند
داره
یه بار مستند به دین میکنه،
نه به عنوان اینکه فلان شخص خاصه بود.
نه نه
که جزء افراد
افرادش که دین گفته، که دین گفته نسبت بهشون بغض داشته باش. اگه این باشه میشه تدین دیگه. مثل کسی که چطور خوارج میگفتن مرتکب کبیره کافره، او رو کافر میدونستن به امان دین، جز دینشون بود دیگه، میگفتن ما اینو کافر میدونیم. اینه که اشکال داره دیگه. بله کسی بگه من نه دین خدا نگفته، بله من اینو مسلمون نمیدونم، این چیز نمیشه، این جز به بدعت نمیشه. بله
غیر تدین کی اضافه کرد در روایات هستش؟
نه بعد ببینیم دیگه، بعد بعضی گفتن شرطه
از کلا
نه نه، یعنی نه دین نداره، جزء اعتقاداتش میدونه، باید اینو جزء اعتقاد چرا نه نه اینطوری نیست، مثل خوارج اعتقاد داشتن، جزء اعتقادشون میدونستن، گفتن دین خدا اینه، ولو دین منحرف. آیا این هم شرطه که به عنوان نه چه به بحث یقین نیست، میگه من اعتقادم اینه که خدای متعال دینی که آمده میگه وجود مقدس امیرون ارواح نافدا به خاطر اینکه حکمیت رو قبول کرده کافر شد.
خوش میدونه دروغ داره؟
نه معلوم نیست.
جهدی
بنا واسطه به این که نمیشه همه جا رو شما تعدی بدید که همه رو که نمیشه تعدی بدید، واقعا این منطقه انحراف در دین داشتن دیگه، انحراف در دین اینم اضافه است، یعنی علاوه بر اینکه بغض داره دینی هم جعل کرده به عنوان دین الهی با ائمه دعوا میکنه، اون قطعا کافره و احکام کافر داره. اما کسی که بغض داره اظهار میکنه این رو باید نفی نمیکنه، مگر کسی بگه نه اصلا این دوتا ملازمه با دیانته، این فرماش که شما میگی، بگه معمولا نه اصلا شرط اضافه نمیخواد. کسی که بغض میورزه و اظهار میکنه با امام علیه السلام، اون به عنوان دین اظهار میکنه، عنایت میکنه.
یه قولو نمیشه
دیگه، میتونه
اعتقاد داشتن نه اظهار کردن،
این اعتقاد باطنی یا اعتقاد همراه با اعلام. یه قولو صرفا صرف اعتقاده،
کنه با لسان روایت یه قولو
نه اینجوری نیست، یعنی کسی معتقد نیست به بغزن ما نه ایشون این چیز دیگه میگن، ایشون یه معنای دیگه برای یقولو میکنن، میگن یقولو قال فلانون کذا گای به معنای اعتقده است، میگن اصلا این یقولو یعنی اعتقده، لا یقول یعنی لا یعتقد. این که شعرا فعلی متقده
دیگه، یعنی اعتقاد نداره،
چرا اعتقاد داره؟ اعتقاد داشتن
ولی اظهار شد
دیگه. نه نه اعتقاد داشتن، میگه لعنک الله تجد و عدن یقولو، یعنی اعتقاد کسی نمیگه که اعتقاد داشته باشن، یعنی کسی که اظهار بکنه. ببینید قول معنی اعتقاد هم هم میشه با قرائن، اینجا قرینه به عکسه، اگه بخوایم بر اساس سیاق هم معنا کنیم این قول به معنی اظهاره، این گفت
استمرار که در اظهاره
بله،
یعنی یه بار مثلا یه جور گفت بعد فهمیده
پشیمان شده، بعد یعنی کسی که بگه با اعتقاد و ملتزم به این حرف باشه،
التزام خودش فهمیده به اعتقاد
بله، یعنی لعلا یعنی بگه مستمر حرف دائم میشه،
اگر کسی مستمر بگه نشون میده اعتقاد،
یعنی
اعتقاد
نمیشه. این غیر از این است که بگیم یقول و اصلا به معنی یعتقد استاتون وقت بگید اظهار شرط نیست، شما فهمید اظهار اگه در قالب استمرار بود ازش یه نوع التزام قلبی هم استفاده میشه.
نه
این همون ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه اصلا انا عقز و فلان، به خصوص با قید یقولو، این ظاهرش اینه که باید یه نوع التزامی هم باشه، صرف زبان نیست. لذا اگر کسی اینو استفاده کرد کنه اون معناش این میشه که یه نوع التزامی هم باید به حرف داشته باشه، التزام عقیده.
خودمونم
تو
فارسی میگیم، تو عربی هم مکرر میگن، میگن مثلا کافری
اینه
که میگه خدا نیست،
اون
کسی که میگه
اینجوری در تعریف
میگه، وقتی میگه میگه یعنی
ملتزم، یعنی ملتزم معتقده،
اعتقادش
نه اینکه لا لابد در مدرسه اصلا. اگر شما یقولو رو به معنی یعتقدو گرفتی، بنابراین از این روایت این استفاده میشه، اگر کسی مبغض باشد و این جزء اعتقاداتش باشه این کافره، البته بعد اظهار بشه تا ما بفهمیم، تا اظهار نکرده ما نمیتونیم احکام برش بار کنیم، از باب این که بعد حمله به صحت حالا. بنابراین پس بنابراین اظهار فقط طریق کشف میشه، موضوعیت دیگه نداره، از راه دیگه هم فهمیدید کافیه، اگر یقولو رو اینجوری معنا کردید
فهمید میشه فهمید که بغض نسبت محمد و آل محمد بغض شخصی اصلا نیست، اگر هم هست نسبت منصب امامتشون و
اگر نسبت به شیعه است به خاطر اینکه تولی به مطلب امامت داره.
نمیدونم بغضش شخصی هم ممکن نمیدونم. نسبت به امام از شخص این امام ولی معمول
هیچ کس بغض شخصی نسبت به محمد آقا
نه نمیگه بغض شخصی نداره، میگه کسی معتقد به بغض ما نیست یا نمیگوید که من ببینید اگر بخواد نه اونجا نه اون یه چیز دیگه میخواد بگه ها نه یه چیز میخواد بفهمد که معمولا نه این که اینا
بود
نه ببینید نمیخواد بگه بغض شخصی نمیخواد بگه بغض شخصی نداره. اگر بخوان بگن بغض شخصی نداره بغضش به امان منصبه که با این عبارت نمیگن که، یعنی میگه شخص ما رو کسی با شخص ما عداوت نداره که عداوت با منصب ما داره، این عبارت اینو نمیخواد بگه، یه چیز دیگه میخواد بگه. وقت ببینید چی میخواد بفرمان، میخوام بفرمان هیچ کسی اظهار نمیکنه یا معتقد نیست. معتقد نیستی خیلی بعیده آدم بگه، از ناصب نداری
استاد داره که لا تجربه یعنی اظهار نمیکنه.
لا از کلام
حالا اجازه
هستی بخونم ما حدیث با حدیث اگه میتونید من ولی حدیث بی ربط نخونم
نه
یه حدیث باب نکاح نخونم
در مورد کسی که نزدیک حوض کوثر میشه و امرالمومنین
خب
نردش میکنه
خب بخون.
حضرت فرمان که ذره انشی عقبی هست و کفت هم حتی کفت هم شد نمه عدل ده، یعنی اظهار هم نداره ایشون دیگه درسته؟ یعنی اهل کفت هم کفت هم شد منه علاوه اجازو که ما و ترک اشیاء اشتر و علیه ها غیران و ظالب و لیسا ظالبی و خوب بنا ولا لهر هم میخولنا و لیکن به شدت اشتهاد فی عبادته، اما اینجا شده فهم و قلب و منافق و دین و هن نست. یعنی لفظ تلگیل
به
نسل رو بهش
نسبت بودن
با این
که اهل
شخص نیست.
بله ببینید اونو عرض کردم، اونو در روایت باید بحث بکنیم، در روایت دیگه ممکنه از جمله در همون روایت 14 همی ممکنه همینو بخواد بفهمد، بفهمد برای نسل این کافی نسل به باطنی و عدم نجات که از حوض کوثر دورش بکنه، این دینش نسبه. ولی اون نسبی که از انتحال به اسلام خارج میکنه چیه؟ این محل بحث ماست. اون نسبی که موجب میشود که سعادت مندشه که من همینطوره فرمایشتون درسته، این حدیث درستی هم از جز حدیث که باید در جای خودش بکنیم که در سعادت یافتن و نجات باطنی کافی نیست که آدم اظهار نکنه دشمنی رو، باطنن هم مخالف باشه این نجات پیدا نمی کنه، باید نه فقط باطنن باید محبم باشه، اینم کافی نیست باید تبری داشته باشه، میخوام بگم تبری هم باید داشته باشه. ببینید پس برای نجات باطنی یه اموری شرطه، این روایت ناظر به اون نجات باطنی حوض کوثره. بحث احکام ظاهریه تو این دنیا چطور میشه مالش رو برداری؟ مالش حرمت نداره؟ این محل بحث است. نه ببین ما همین میخوام بگیم، میخوام بگیم اول نصر رو معنا کنیم که
روایت داریم که فهمید که مسلم مثلا مؤمن و ناصر و دار.
خب دیگه حالا میخواید ادامه بحث بذاریم، وقت بحث گذشت و خواهم میخوام برم. پس این قسمت بمونه که این پس بحث ما توی روایت بر سر این، ببینید یه نسب باطنی داریم از محل بحث خارجه، نسب باطنی درش همین فرمود که گفتم من برای حساب برای اینکه کسی ناسب باشد بیش از این لازمه بدونم یقدمه ما یعتقد به امامت ما حضرت فرمودن کافیه، این یه نسب، این برای عدم نجات کافیه. و تدین هم داره دیگه، تدین مگه یعنی چی؟ یعنی معتقد است دینش اینه دیگه، اونا رو مقدم میدونه و امام میدونه، این برای عدم نجات باطنی کافیه. اما برای خروج از انتحال به اسلام و احکام ظاهری اسلام ازش سلب بشه، زنش برش حرام بشه، نمیدونم اموالش از
خود من مال ناصب متعلق خود من مال،
میخوام ببین این ناصب چه ناصبی است، همین رو میخوام بحث بکنیم.
مؤمن
حالا بعد این جزء معارضاته، نه اون جزء معارضاته. ببینید اینو مفصل اگه خواستید تو بحث فرع فقه ما میخوام فعلا این روایت رو بحث بکنم،
ممکن است مطلبش خارج
حال ببینیم دیگه این روایت رو معنا ببینید، بعد این روایت اول ناصب رو چی معنا میکنه، بعدم ببینیم اون ناصبی که این روایت معنا میکنه تا کجا میشه پیش بریم.